أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث ما در علامات وضع، علامات وضع. دنبال نشانه هایی میگردیم که بشود بر اساسش وضع رو شناخت، معنای حقیقی رو از معنای مجازی تفکیک داد، منفک و مجزا نمود. گفتیم سه علامت رو به طور معمول در کتب اصولی به بحث میذارند: یکیش تبادر، یکیش صحت حمل و یکیش هم اطراد. بحث تبادر تمام. این جلسه مربوط می شود به سایر علامات. صحت حمل یک. خوب دقت بفرمایید، صحت حمل، برای اینکه این روش مورد امتحان و آزمایش قرار بگیره، خب ما یک معنا داریم که می خواهیم بدانیم آیا لفظ برای این معنا وضع شده است یا خیر. به تعبیر دیگر می‌خواهیم بدانیم استعمال لفظ در این معنا حقیقی است یا مجازی. روشن شد؟ خب پس ما یک معنا داریم که می‌خواهیم نسبت لفظ با این معنا رو بسنجیم. این معنا رو میگذاریم در جایگاه موضوع، موضوع جمله، یا به تعبیر دیگر محمولون علیه، محمولون علیه. این از این. خب لفظ رو هم در جایگاه محمول می نشانیم. اون لفظی که می خواهیم ببینیم آیا برای این معنا وضع شده است یا وضع نشد. خب میخواییم بدانیم آیا اسد برای حیوان مفترس وضع شده یا نه. حیوان مفترس رو در جایگاه موضوع قرار میدیم، واژه اسد رو در جایگاه محمول. حمل صورت میگیره. خوب دقت بکنید، پس حواس‌ها کاملا همینجا باید جمع باشه که لفظی که می‌خوایم ببینیم وضع شده است یا نه کجا نشسته؟ محمول. آها، اسد در جایگاه محمول. خب دوستان، قضیه سه حالت خواهد داشت. سه حالت. هرگاه لفظ رو در جایگاه محمول نسبت به معنای مشکوک قرار بدیم، قضیه سه حالت خواهد داشت: یک، یا حمل این لفظ بر اون معنای مشکوک به شکل اولی ذاتی صحیحه، یک، دو، به شکل شایع ثنایی صحیحه، سه، به هیچ کدام از این دو شکل صحیح نیست، نه اولی ذاتی نه شایع ثنایی. این هم میشه سه. خلاصه یا لفظ رو بر معنای مشکوک صحیح هست حمل اولی ذاتی کنیم، یا صحیح هست حمل شایع ثنایی کنیم، یا هیچ گونه حملی ممکن نیست، صحیح نیست. خب صحت حمل که گفته می شود همین اولی و دومیه. صحت حمل اعم از این که اولی ذاتی باشه یا شایع ثنایی. برای اینکه دوستان من خوب بیان تو بحث، یه توضیح بدم راجع به این دو قسم از حمل. رفقا حمل رو بر دو قسم میکنند، از این جهت که در حمل باید بین دو طرف یک نحوه اتحادی باشد تا اتحاد بین دو شی نباشه حمل اینها بر هم صحیح نیست. نوع اتحادی که این دو شی دارند و این اتحاد مصحح هم شده است، موجب شده که حمل بر دو قسم بشه. اگر اتحاد دو شی در مفهوم باشد، به تعبیر دیگر در ماهیت باشه، حمل این دو بر هم حمل اولی ذاتی است. حمل اولی ذاتی، اتحاد مفهومی یا ماهوی میخواد. اگر این دو شی در وجود مشترک باشند، متحد باشند، اتحاد وجودی داشته باشند، علی رغم تغایر مفهومی و ماهوی، اینجاست که به این حمل میگن حمل شایع ثنایی. بله دیگه، استام هم وجوده. حالا خوب روشن بشه بحث، بیان عامیانه هم همینجا کار بگیرم. فرقا ببینید، هرگاه معنای جمله این شد که ماهیت موضوع عین ماهیت محمول است، این جمله حملش حمل اولیه ذاتیه. هرگاه معنای جمله اینجور شد، ماهیت موضوع عین ماهیت محمول، میگیم الانسان و حیوان و ناطق، حمل اولیه ذاتیه، چون ماهیت موضوع که انسانه همون ماهیت حیوان ناطق. اگر بگو این که مصادیق موضوع همون مصادیق محمول است، معنای جمله این گونه شود، مصادیق موضوع همان مصادیق محمول است. اینجا این حملی که در جمله وجود دارد حمل شایع ثنایی است. حمل شایع ثنایی، وقتی میگم انسان ضاحکه، نمیتونم میگم مفهوم انسان همون مفهوم ضاحکه، کاملا متفاوته. ضاحکیت خارج از بعد انسانی آدمی است. الا این که میشه گفت مصادیق انسان همان مصادیق ضاحکه، اتحاد مصداقی و وجودی، این هم حمل شایع ثنایی است. یه بیان دیگری هم ما در بحث‌های کفایه داریم، حالا اینجا اشاره بکنیم بد نیست. ببینید، اتحادی که بین موضوع و محمول باید در حمل باشه سه پله داره، سه پله. گاهی اوقات این اتحاد در خود مفهومه، در خود مفهوم، مثل انسان و بشر، انسان و انسان، در نفس مفهوم و هم متحدن. الانسان و انسانون، اتحاد مفهومی. الانسان و بشران، اتحاد مفهومی. گاهی اوقات این اتحاد، اتحاد ماهوی است، در ماهیت اتحاد هست، هرچند در مفهوم تفاوته، مثل انسان حیوان ناطق است. انسان حیوان ناطقه در مفهوم با هم متفاوته به اجمال و تفصیل، انسان مجمل، حیوان ناطق مفصله، تفصیل داده شده است. پس در مفهوم از حیث اجمال و تفصیل تفاوت، اما در ماهیت بین این دو اتحاد هست. ماهیت انسان همون ماهیتی است که با حیوان ناطق بهش اشاره می شود. روشن شد؟ اونجا میگیم اتحاد ماهوی. قبلی چی بود؟ اتحاد مفهومی. قسم سوم اتحاد وجودی است. اتحاد وجودی، این سپله هی میاد پایین، هی میاد پایین. اتحاد وجودی خیلی مشخص، همون انسان ضاحک هست، انسان مستقیم القامه هست و الاخر چیزهای از این قبیل. فقط باید حواس دوستان من جمع باشه. اون مرتبه بالای اتحاد که اتحاد مفهومی است، اون دو مرتبه دیگر رو هم دارد. هرگاه اتحاد مفهومی باشه، اتحاد ماهوی و وجودی هم هست. اتحاد ماهوی اتحاد وجودی رو هم دارد، مرتبه دوم مرتبه سوم رو داره. اما مرتبه سوم دو مرتبه قبل رو ممکنه نداشته باشه، مرتبه دوم مرتبه اول رو ممکنه نداشته باشه. این احتمال هست. خب، حمل اولیه ذاتی عبارت هست از اونجایی که اتحاد بین موضوع و محمول یا در مرتبه اول در مفهوم باشه یا در مرتبه دوم در ماهیت باشه. این میشه حمل اولیه ذاتی. اگر اتحاد بین دو مفهوم، بین موضوع و محمول، صرفا در مرحله وجود و مصداق باشه، این هم میشه حمل شایع ثنایی. فکر کنم دیگه مبحث اونجایی که باید جا افتاد. خب دوستان دقت بکنید، میخواییم یکی از علامات وضع رو بررسی کنیم، صحت حمل. گفتیم قضیه سه حالت داره: یا حمل لفظی که در جایگاه محمول نشسته است بر معنایی که در جایگاه موضوع نشسته است، به حمل اولیه ذاتی صحیحه، یک، یا به حمل شایع ثنایی صحیحه، این دو، یا اصلا صحیح نیست به هیچ کدوم از دو قسم حمل. اگر به حمل اولیه ذاتی صحیح باشه، شما بالاترین نتیجه رو گرفتید. یعنی می توانید بگویید معنایی که در جایگاه موضوع نشسته است عین موضوع له لفظه، عین موضوع له لفظ، این استعمال این لفظ در اون معنا حقیقی است، چون عین هم دیگه است. مثلا اگر بتوانیم بگوییم الحیوان الناطق انسانون، به حمل اولی نتیجه میگیریم که معنای واژه انسان به نحو حقیقی حیوان ناطق. به تعبیر دیگر حیوان ناطق عین موضوع له واژه انسان. خیلی روشن به دست میاد، بالاترین نتیجه اینجا عاید میشه. اما اگر درست نبود حمل اولیه ذاتی، به حمل شایع ثنایی آزمایش میکنیم، میبینیم که به حمل اولیه ذاتی نمیشود گفت سرخ پوست انسان است، چون نمیشه گفت مفهومی که از سرخ پوست عائد میشود در ذهن شکل میگیره عین همون مفهومیست که از انسان. این دوتا با هم متفاوته، احساس میکنیم اینها از حس مفهومی با هم یکی نیست. به حمل شایع ثنایی این دو رو با هم حمل میکنیم. خب اینجا صرف اتحاد مصداقی کفایت میکنه، میشود گفت سرخ پوست انسان است، یعنی مصادیق سرخ پوست مصادیق انسانه، یا نمیشه گفت؟ میشه گفت، صحیحه، به حمل شایع ثنایی درسته. اگر این اتفاق افتاد بی نتیجه از بحث نمیرید. خوب دقت بکنید، خود اینجا بیان دقیقه. هرچند نمیتونید موضوع له رو به نحو دقیق و کامل شناسایی کنید، اما میتونید ادعا کنید استعمال لفظ در این معنای مشکوک حقیقی است. یعنی این معنا مصداق معنای موضوع له لفظه. اینو میشه فهمید، میشه فهمید که این معنایی که در جایگاه موضوع نشاندیم هرچند عین موضوع له لفظ نیست، چون حمل اولیش درست نبود، اما هر چه باشد موضوع له لفظ، این معنا مصداق اون موضوع له لفظه. بنابراین شما اگر این واژه رو این واژه، این لفظ رو که در جایگاه محمول نشسته است، در این معنایی که در جایگاه موضوع نشسته است استعمال بکنید، استعمال لفظ است در مصداق موضوع لهش که میشه استعمال حقیقی. استعمال در معنای حقیقی دیگه میشه گفت مصداق حقیقی دیگه، معنا نمیشه اینجا نسبت حقیقی است، بعد استعمال هم است. یعنی شما اگر به شخصی که سرخ پوسته بگید انسان، استعمالتون حقیقی است. هرچند نمیدونم معنای انسان چیه ها، نمیتونم بگم معنای انسان همون سرخ پوسته، یعنی با این هم نمیشود دقیقا موضوع له رو شناخت، اما تکلیف استعمال معلوم میشه. میتونم بگم استعمال انسان در سرخ پوست استعمال حقیقی است. حقیقتا به این شخص سرخ پوست میشود گفت انسان. خب این حمل رو باید شما بر اساس اون فهمی که از معنای موضوع و محمول دارید و اون وجدان لغوی شما که در برخی اینجور گفتند که این برمیگرده به تبادر. منتها عرض بکنم خدمتتون که حالا اینو شهید صد اینجا قائل نیست، دو بحثشم رو مطرح نمی کنیم. منتها اشکال دیگری مطرح خواهد شد که حالا میگم انشاءالله. اگر هیچ کدوم از این دو حمل جواب نداد، نه حمل اولی نه حمل شایع، اینجا دیگه متاسفم دست خالی میرید بیرون، به این معنا که دیگه نمیشه استعمال رو حقیقی دانست، بعد استعمال رو حمل بر مجاز کرد. میبینیم که نه به حمل شایع نه به حمل اولی نمیشود به گاو گفت انسان، ولی گاو و انسان رو نمیشه. به حمل اولی که خب وجدانن قابل پذیرش نیست این دوم اتحاد ماهوی داشته باشن، و نمیشود گفت که مصادیق گاو همون مصادیق انسان است. نتیجه میشیم که اگر به یک گاوی گفتید انسان، استعمال مجازی مرتکب شدید. و منها صحت الحمل، صحت حمل. فإن صح الحمل الاولی الذاتی، اگر صحیح باشه حمل اولی ذاتی چی بر چی، حمل اولی لفظی که میخوایم استعلام کنیم حالش را، لفظی که المراد استعلام و حاله، اراده شده است خبرگیری و اطلاع از حالش، میخوام ببینیم موضوع لهش چیه، علا متعلق است بر حمل. اگر صحیح باشه حمل اولی ذاتی لفظ بر چی؟ بر معنایی که ثبت علی معنا، بر معنایی که در جایگاه موضوع نشسته، معنای مشکوک. بخوایم ببینیم آیا موضوع له یا نه. ثبت، جواب اینه، ان صح الحمل ثبت میشه جواب این، ثابت میشود کون و اون معنا، خوال معنا الموضوع له، ثابت میشود که اون معنا معنای چه دوستان؟ موضوع الله، بالاترین نتیجه. و این صح الحمل الشایع، اگه صحیح باشه حمل شایع ثبت، باز جواب این، کون المحمول علی، یعنی موضوع، اون معنایی که موضوعه، محمول علی میشه موضوع، آنچه که برش حمل شده، کون المحمول علیه مصداقن، خبر کون مصداقن لعنوانن، نمیدونیم چیه ها، اما هرچه که هست هو المعنى الموضوع له اللفظ، معناییست که وضع شده است برای این معنا لفظ، لفظ نائب فاعل الموضوعه. بگیم آقا این محمول علیه، این موضوع مصداق معنای موضوع لهه، هرچند که خود موضوع له رو نمیدونیم چی هست، اما چون حمل شایع اینجا طبق وجدان لغوی ما صحیحه، متوجه میشویم که این معنای موضوع مصداق معنای موضوع له لفظه. خب و اذا لم یسه کل الحملین، هیچ کدام درست نباشه، ثبت عدم و کون المحمول علی نفس المعنى الموضوع له ولا مصداقه، ثابت می شود که اون معنایی که در موضوع نشسته است نه معنای موضوع له لفظه و نه مصداق لفظه، هیچ کدام بی نتیجه. بی نتیجه که میگیم از حس حقیقت حمله بر مجاز بر بکنیم، ممکنه غلط هم باشه، بله از اونجا حتی احتمال غلط بودن هم هست، دیگه طبق اقلائی طبق لغوی باید تشخیص بده. خب دوستان اصل مطلب رو خواندیم، بحث مقدار پیچیده است، یعنی نسبت به عبارتهای کتاب مبحث گنگه، بعد من توضیح از خارج کافی بدم که شما مطلب رو عمیقا بگیرید. نکته ای که اینجا هست، بررسی صحت هم به عنوان یک علامت وضع، آیا واقعا صحت هم یکی از علامات وضع به همین بیانی که گفتیم یا نه؟ اشکالی که مرحوم شهید سعد رو میگیرند اینه، میفرمایند که صحت حمل تنها نشانه این است، تنها نشانه این است که معنایی که در جایگاه موضوع نشسته یا این معنای مراد از لفظ، لفظی که در جایگاه چی نشسته؟ محمول. یا این معنای مراد از لفظ یا مصداق معنای مراد از لفظ، صحت هم تنها نشان می‌دهد که معنای قرار گرفته در جایگاه موضوع یا این معنای مراد از لفظ یا مصداق. اما این که معنای مراد از لفظ معنای موضوع له آن است یا خارج از موضوع له، این رو دیگه نمیشه بر این اساس به دست آورد، از طریق صحت حمل قابل اثبات نیست. خوب دقت بکنید، میتونه مراد متکلم از یک لفظ معنای حقیقی باشد، میتونه معنای مجازی باشه، هر دوش ممکنه، معنای حقیقی یک، معنای مجازی دو. به تعبیر دیگه رفقا، حمل یک لفظ بر یک معنا هم در حالتی درست است که مراد از این لفظ معنای حقیقی باشه، هم در حالتی درسته که مراد از این لفظ معنای مجازی باشه. فقط کافی این معنایی که از این لفظ اراده شده است، حالا چه معنای حقیقیش باشه چه معنای مجازی، اینش فرق نمی کنه، فقط کافی این معنایی که از این لفظ اراده شده باشد، همون معنای نشسته در جایگاه موضوع باشه، این یک، یا نهایت اتحاد مصداقی داشته باشه، این هم دو. چیزی بیشتر از این رو ثابت نمی کنه. ببینید رفقا، اگه مراد شما از اسد مرد شجاع باشه، حمل این واژه بر الرجل شجاع به حمل اولی ذاتی صحیح، اگر مراد شما از اسد شد رجل شجاع، حمل اسد بر رجل شجاع به حمل اولی ذاتی چیه؟ صحیح. درسته که اینجا معنای مجازیه، اما چون مراد عبارت هست از رجل شجاع، حملش بر رجل شجاع شکل اولی ذاتی درست، اما آیا میتونیم بگیم معنای موضوع له اسد رجل شجاع له؟ اولی ذاتی آخه خب دیگه اتحاد ماهوی هست، اتحاد ماهوی هست بین چی و چی؟ بین معنایی که از لفظ اسد اراده شده هرچند مجازی و بین معنایی که در جایگاه موضوع نشست. هر دو یکیست. آره دیگه، ما که نمیدیم چی که مراد از اسد اگه مرزش کجا باشه، این هم حمله حقیقیست، حمله اولی ذاتیست. اگر مراد از این اسد حیوان مفترس باشه، اینجا این گونه نیست. شهید اینو میخواد بگه، میخوایم دقیق صحبت بکنیم، میخواد بگه صحت حمله یک لفظ بر یک معنا نهایت صحت استعمال اون لفظ در این معنا رو میرساند. صحت استعمال، اما استعمال اعم از حقیقی و مجازی. استعمال صحیح علا قسمین، اما حقیقی و اما مجازی. این اشکال اصلی مرحوم شهید صدر. متوا این بیان که مراد شما از این لفظ میتونه معنای مجازی باشه و بر اساس همین معنای مجازی بین موضوع و محمول اتحاد ماهوی رخ بده یا اتحاد وجودی رخ بده، این دلیل نمیشود که استعمال حقیقی باشه، چون مراد شما از لفظ معنای مجازی است. از صحیح، خوب دقت بکنید، ان صحت الحمل انما تکون علامتا، صحت هم علامت است، علا کون المحمول، محمول علیه اون معنا رجل شجاع مثلا، علا کون المحمول علیه هو نفس معنای موضوع له، نه نفس معنایی که مراد است در محمول، اراده شده است از لفظ در محمول. این از این، اگه هم حمله اولی ذاتی باشه، اگه شایع صنایع باشه، او مصداقون هو مصداق المعنى المراد، معنای مراد در محمول، معنای مراد در محمود. اینجا میشه حمل شایع صنایع، کلمه مصداق کلیه. پس صحت هم علامت این است که آن معنایی که در جایگاه موضوع نشسته است همون معنای مراد از لفظ یا مصداق معنای مراد از لفظ. اما این که این معنای مراد حقیقی است یا مجازی، هر دو محتمله. ان هذا المعنى المراد فی جانب المحمول، معنایی که اراده شده است از لفظ در جانب محمول، هل هو معنا حقیقی للفظ، این یک، او مجازیون، نه معنای مجازی است، این معلوم نیست، فلا سبیل الا تعیین آن حقیقی یا مجازی بودن. از طریق صحت هم، از طریق صحت هم نتیجه نمیگیری، باید برگردید به همون مرتکزات لغویتون، به نوعی باید برگردید به همون توادر، اون باید برای شما معلوم بکنه چگون است. فلابد ان یرجع الانسان، رجوع کند انسان به مرتکزاتش، اون ارتکازات لغویش، لکی یعین، تا تعیین کند انسان آن را، چی را؟ حقیقی یا مجازی بودنه این معنا را، معنای حقیقی است یا مجازی. و منها الاتراد، الاتراد، خب مثلا سومین خصوصیت اتراده، تا به اینجا تبادر رو خوندیم پذیرفتیم، صحت حمل رو خوندیم نپذیرفتیم، گفتیم صحت حمل نهایت صحت استعمال رو اثبات میکنه، اما استعمال هم از حقیقی و مجازی. اما اترات یعنی شیوع، میگن اترده فلان شی، یعنی شایع، شایع شد، اشتهر. پس معنای اترات یعنی شیوع. معتقدن که معنای حقیقی مترده، یعنی صحت شایع استعمال لفظ در معنای حقیقی به نحو شایع صحیحه. اما در معنای مجازی اعتراض نیست. یعنی چی؟ یعنی استعمال لفظ در معنای مجازی همه جا شایع نیست، همیشه شایع نیست. در برخی از افراد، در بعضی از حالات شایعه. در هر فردی و هر حالتی استعمال مجازی شایع نیست. واژه اسد رو خوب دقت بکنید. واژه اسد در معنای حقیقیش مترده، یعنی استعمالش در تمام افراد شیر مفترس در تمام حالات صحیحه، در تمام افراد نسبت به تمام حالات. میتونیم بگیم نام الاسدو، جا الاسدو، اکل الاسدو، مات الاسدو، هو الاسد. تمام اینها صحیحه. چرا؟ چون استعمال حقیقی است، استعمال لفظ در موضوع له، لذا به شکل مترد شایع صحیحه. فرق هم نمی کنه بگیم این اسد، این شیر مفترس جنگلی یا اون شیر مفترس، در هر فردی که باشه استعمال اسد صحیحه. بگیم در این حالت یا در اون حالت فرق نمی کنه. چه شیر الان خواب باشه چه بیدار باشه، استعمال اسد درش صحیحه. به این اصطلاحا میگن اعتراض در صحت. خوب حواس خواجم، اعتراض در صحت، اعتراض در صحت استعمال یعنی صحت استعمال لفظ در معنا نسبت به تمام افراد یک، نسبت به تمام حالات دو. اما اسد به معنای رجل شجاع هر جایی به کار نمیاد. مثلا ممکنه شما شجاع باشید اما در مرتبه ای نباشه که بهتون میگن اسد. ممکنه شما شجاع باشید اما چون خوابید دیگه الان بهتون نمیگن اسد. ممکنه شما شجاع باشید اما چون فرض بگیریم که در یک حالتی هستید که ربطی به شجاعت شما نداره، مثل حالت غذا خوردن، بهتون اسد ممکنه نکن. در حالت رمی، جنگ، این گونه مقولات به شما با این مرتبه شجاعت میگن اسد، اما در سایر موارد از این کلمه استعمال نمیشه. پس مترد نیست، اعتراض علامت حقیقت. این فرمایش شهید. در پاسخ باید بگیم آقا اگر استعمال یک لفظ در یک معنا در یک فرد خاص در یک حالت خاص صحیح باشه، استعمال لفظ در یک معنا در یک فرد و حالت خاص صحیح باشه، به خاطر یک خصوصیتی است که در این فرد و اون حالت وجود داره، موجب صحت استعمال لفظ خاصی در این معنا به شکل مجاز شده. اگر این خصوصیت خاص در هر فرد دیگری هم باشه، در هر حالت دیگری باشد، استعمال مجازی چجوری رفقا؟ صحیحه، درسته. پس خلاصه کلام، خوب دقت بکنید، استعمال مجازی حتی در یک فرد، حتی در یک حالت، نیازمند به یک خصوصیت و یک ویژگی است که موجب صحت این استعمال مجازی شده. یه خصوصیتی میخواد، یه ویژگی میخواد. مثلا باید شما از حیث شجاعت در یه مرتبه مشخصی باشید تا به شما بگن مجازن اسد. اگه این خصوصیت نباشه در هیچ فرد و هیچ حالتی استعمال مجازی صحیح نیست در هیچ حالت و فرد. اگر این خصوصیت در سایر افراد و حالات هم باشد، در سایر حالات و احوال هم باشه، استعمال صحیحه. در سایر افراد هم باشه، استعمال صحیح، یعنی که سایر افراد هم این حالت خاص، این شجاعت در این مرتبه بلند رو داشته باشن، میشه بهشون گفت چی؟ اسد. پس اعتراض به عنوان شاخصه معنای حقیقی قابل طرح نیست. اینکه شما میبینید معنای مجازی در یه جاهایی صحیح نیست استعمالش، به خاطر این است که اون خصوصیت از دست رفته. اگه اون خصوصیتی که موجب صحت این استعمال در یک فرد یک حالت خاصی شده است در سایر افراد و حالات باشد، اونجا هم استعمال صحیحه. پس اعتراض در معانی مجازی هم قابل شناسایی است. معنای مجازی هم به این معنا مترد شایع. برای اینکه بحث روشن‌تر بشه، ببینید میگیم جاء الاسد، مرد شجاع. چی مقصودمون؟ زید. اگه امر هم همون مرتبه شجاعت رو داشت، میشود گفت جاء الاسد. اینجا باز جاء الاسد درسته. فرق نمی کنه که زید نشسته باشه و ایستاده، میتونیم بگیم جلس الاسد، درست. قام الاسد، درست. فقط کافی اون خصوصیتی که مصحح استعمال اسد به شکل مجازی در انسان هست وجود داشته باشه. این خصوصیت در هر فردی باشد، در هر حالتی که باشد، استعمال صحیح. پس اعتراض شاخصه استعمال حقیقی نیست. و من هل اعتراض، از این علامات اعتراضه. بفرمایید. اعتراض هم مجازی را پیدا نمی‌کرد، مجازی مشهور فعلا همینجور فکر کنید. یه نکته‌ای هست که بذارید بخونم. و من هل اعتراض و هو ان یسه. ببینید اعتراض میخواد معنا کنه حواستون جمع باشه. اعتراض این است که صحیح باشد استعمال لفظ در معنایی که مشکوک است حقیقی بودنش. فی المعنى المشکوک کونه. کونه نائب فاعل چیه؟ مشکوک. کونه حقیقیاً. فی جمیع الحالات، این فی جمیع اعتراض رو میخواد توضیح بده. فی جمیع الحالات و به لحاظ ای فرد من افراد ذالک المعنا. این میشه اعتراض حالات و افراد. یسه استعمال و لفظ، یسه استعمال لفظ در تمام حالات به لحاظ همه افراد. فیدلو فیدل الاعتراض فی صحت الاستعمال فی متعلق است به اعتراض. دلالت میکند اعتراض در صحت استعمال بر چی؟ الا کونهی، بر این که این معنا هو المعنى الحقیقی للفظ. این معنای مترد همون معنای حقیقی لفظه. چطور؟ زیرا اعتراضی در صحت استعمال نسبت به معنای مجازی وجود نداره، وجود نداره. و قد اجیب علا ذالک. ادهی اشکال گرفتن به ان، اشکال گرفتن به این که استعمال در یک معنا اذا صحه مجازن، استعمال لفظ در یک معنا اگر مجازن صحیح باشه، ولو فی حال، برای یک حالتی و به لحاظ فرد خاصی، صح دائما. جواب ازا صحیح هست این استعمال همیشه دائما، این نسبت به همه حالات دائما، این همه حالات و به لحاظ همه افراد، به لحاظ سایر افراد. اگر نسبت به یک فردی صحیح بود، نسبت به سایر افراد هم صحیحه، مع الحفاظ البته به این شرط که محفوظ باشه، مع الحفاظ علی کل خصوصیات و شؤون، تمام اون خصوصیات و شؤونی که بها سهل استعمال و فی تلک الحاله او فی ذلک الفرد، تمام اون خصوصیات و شؤونی که علتی صفت خصوصیات و شؤون، به واسطه این خصوصیات و شؤون صحیح هست استعمال لفظ در معنا در اون حالت یا در اون فرد خاص، این محفوظ باشد در سایر افراد و حالات. اگه در سایر افراد و حالات تمام این خصوصیات و شؤون که مصحح استعمال مجازی است وجود داشته باشد، استعمال صحیحه. فل اترادو ثابتون ازن، اتراد ثابت است در معانی مجازی همچنین، البته به شرط اینکه محفوظ باشد خصوصیاتی که بها سهل استعمال مجازی. اگر اون خصوصیاتی که مصحح استعمال مجازی هست وجود داشته باشه، به تعبیر دیگه خوب دقت بکنید، صحت استعمال مجازی منوط به وجود خصوصیت ویژه است. این استعمال رو تصحیح میکنه. این خصوصیت در هر فرد و حالتی که باشد استعمال مجازی صحیح. اون حسب به یک فرد و حالت خاص نیست. در هر فرد و حالتی که نباشد میشه چی؟ میشه باطل، میشه غلط استعمال. پس در حقیقت این صحت به خاطر وجود اون خصوصیته که اگر این خصوصیت رو هر جا پیدا کردید میتونید استعمال رو صحیح بدانید. خب این معنایی که شما از اعتراض میکنه البته نتیجهش همینیست که بعد به عنوان اشکال مطرح میکنن. یه تأملی بکنید مال فردا، ببینید واقعا اعتراض همینیست که شهید صدر میگه، یا اعتراض معنای دیگری غیر از اونیست که ایشون در اینجا بیان داشته. به کتاب‌های معروف‌تر و فصل‌تر مراجعه کنید، ببینید که واقعا آیا اعتراض همینه یا همین نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.